و بفی نستعین. همه این نشست ها به خاطر اینه که بفهمیم بر ما چه میگذره در تاریخ. شما در نظر بگیرید که اگر که این هوشیاری در صدر اسلام بود که اسلام اومدش که چه کار کنه، هیچ وقت سقیفه محقق نمیشد. یعنی سقیفه در بستر غفلت مردم از حقیقت اسلام محقق شد. بحث یه نوع گرایش بود به گذشته‌ای که اینا متوجه نبودن این گذشته تاب و توان حضور صحیح در آینده نداره. جاهلیت اگه میتونست آینده خودش رو ادامه بده که نمید جلوی دین واسه، خب میگفت مال ماست. جاهلیت چون ناتوان بود مجبور شد که برای حفظ خودش تا نفی پیامبر و کشتن و ترور و اینا، همیشه این قاعده است. مثلا یه زمانی حتما میدونی که انگلیسا خیلی دلواپس رقیباشون نبودن، اروپا به خصوص در مدتی، چون اینقدر استحکام داشتن برای حضور در آینده که چیزی براشون نبود که حالا رقیبی براشون باشه. اما یواش یواش در اواسط قرن بیستم به بعد خود غرب متوجه شد که انگار نمیتونه ادامه خودش رو تأمین کنه. وقتی انگلستان اومد هندوستان رو میگیره که دل واپس آینده نیست. ولی یه مرتبه شما میبینید آمریکا دیگه نمیتونه آیندهش رو تضمین کنه، میاد یه مرتبه ژاپن رو بمبارون میکنه. اینا روانی بر حاکمانشون گذاشت. و بعد هم دیدین که تو ویتنام خیلی پرونده بدی برای خودشون درست کردن. چرا؟ چون دلواپس آینده بودن. مثال صدر اسلام هم برای همین میزنم که جاهلیت مجبور شد بیاد درگیر بشه. دیدین که بالاخره این جنگ بدر و جنگ خندق و جنگ حنین و اینا، ببخشید جنگ احد، اینا اونا بلند شدن اومدن که اسلام حق ندارد باشد. این همیشه هست که اگر یک حرکتی نتونست بر آینده خودش امیدوار باشد، خب تشنج میگیردش. این نشست ها برای همینه که آیا ما در چه موقعیتی هستیم؟ آیا در موقعیتی هستیم که یه آینده‌ای بیرون از آینده جهان مدرن رو باید فکر کنیم یا نه؟ الان تقریبا ما سه تا فکر تو دنیا داریم. یه فکر میگه نه، جهان مدرن میتونه ادامه بده خودش رو. خود متفکران مدرن اصلا همچه عقیده‌ای نداره. یعنی متفکران مدرن اصلا کاری به ما نداره نه. یه جریان میگه که سر آینده مدرن به خطره، ولی میتونه خودش رو بازخوانی کنه در ادامه بده. پست مدرنا تا 10-20 سال پیش همین طور فکر میکردن که نه مشکل داریم. میدونی که پست مدرنا مدرنایند که سوال میکنن از مدرنیته که چرا نتونستی. یه بار دیگه من یه نکاتی راجع به پست مدرنیسم اینجا عرض کردم. خوبم هست، شما حتما باید فکر کنید اگر نه نمیتونید در موقعیت درستی قرار بگیرید. پست مدرنیسم میگه که مدرنیته میتونه، ولی راه‌های غلطی رفته است که اون راه‌ها را برمیگردیم درست میکنیم و به خودمون میان. تا 10-15 سال پیش از اینم همین باب بود، پست مدرن امیدوار بودن، حتما شنیده مثلا میشل فوکو اینا، همین حرفشون. هنوزم پست مدرن حرف دارن، اما نه، چون آدمای متفکری بودن به خود اومدن که نمیشه. یه جریان سوم هست که حرفش نیست که دیگه مدرنیته تمام شده است. مدرنیته تمام شده است، فقط اینجا بحثه که مدرنیته تمام شده است با چی؟ با چی؟ اخوانیا میگن با ما، بودایی ها میگن با ما، ما هم میگیم با ما. خب حالا اینجا قشنگ میشینیم بررسی میکنیم. اخوانی ها نشون دادن که خیلی بی‌تاریخن. یعنی شما مثلا مرسی ها توی مصر اینا ساده نگیرید، اینا 70-80 سال سابقه داشتن. بچه های ما حتما شنیدن که نواب بلند شد رفت مصر اینا، با اینا رفت، یعنی مال اینا هم دیگه، نواب هم همین جنس بود. مثلا شما حساب کن نواب خدا رحمتش که برای کشتن و مقابله و قدسی بودن که خیلی پهلوان است. اما اینا نشون دادن که وقتی کار دستشون بیاد نمیدونن چه کار کنن. این مهمه، خیلی هم مسئله پیچیده است. خب پس مثال اخوانی ها رو بزنید، یک کمی دیگه باز بزنم. اخوانی ها حساب نکردن وقتی دستشون بیاد با گذشته ای که مال حالا نیست نمیشه. این آقا شای معتقد مثلا به جا خلیفه به قطب معتقدن نکردن، مثلا به قول برهن قطبشون هم با مرسی زندانه دیگه، که ایشون باید آخرین نظر بدن. نظر مردم و افکار مردم را قبول ندارن. اما نه این که به دنیای مدرن بیان بگن خب حالا چه کار کنیم در دنیای مدرن، که در این دنیایی که روح آزادی دمیده است بر انسانها، ما اون فرهنگا اینجا چه کار کنیم، پیش بینی نکردن. بعد یه مرتبه شما دیدین که مرسی بیاد مثلا به رئیس جمهور اسرائیل نامه بنویسه بگه برادر عزیزم، یعنی هم دوست عزیزم، این همه چیز از دست داد. بنابراین هیچ فرقی بین مرسی و اردوغان نیست، اردوغان هم اخوانیه دیگه. این رو به این مثل، خب باز عرض کردم، خب اینا به این جهت نتونستن. بودایام که حرفشون تش اینه که ما اخلاق را در کنار دنیای مدرن میتونیم داشته باشیم. خب عملا کی پس فرماندهی بشر را میکنه؟ دنیای مدرن. اینکه اخلاق به تنهایی میتونه یه تاریخ بسازه خیلی الان مشکل است. تو کشور خود ما خیلی الان اینطوری هست، میگن یعنی چه شما دارید میخواید یه تاریخ بسازید؟ خب بیان اخلاقی عمل کنید، انسانی عمل کنید، رابطه ها انسانی کنید، محبت بورزید، توصیه به محبت بکنید و همین تمدن کار خودش را میکنه و مزاحم ما هم نیست. به هیچ وجه شیعه نمیتونه این راه رو بپذیره. علتش هم نیست که تشیع برای خودش انسان دیگه‌ای رو تعریف کرده. ببینید مثلا تو بودا که انسان خاص تعریف نشده است که، بودا اخلاق است. خب حالا تو کدوم بستر براش، اصلا مهم نیست برش چه میگذرد، بلکه میخواد خودش نسبت به بقیه درست کنه. خب در صورتی که در یک حیات اصیل انسانی باید مشخص شد آقا من در چه موقعیتیم. یعنی اینایم که تو خود کشور ما غفلت میکنن از اینکه باید حتما نسبت به انقلاب اسلامی حساس باشن، یا خب چه فرق میکنه شاه حاکم باشد یا غیر شاه حاکم باشد؟ چرا؟ چون رو موقعیت خودش فکر نمیکنه، رو فردیت خودش فکر میکنه. خب حتما هم به بن‌بست میرسه. چرا؟ چون تصمیمای کلان را که تو دیگه نمیتونی بگیری که. حتی تو دیگه آموزشی داره میتونی بچه ها ده آموزش خواهی چطوری بدی؟ نمیدونم کشور جاده ها را آینده کجا میخوایی بری؟ آینده کجاست؟ آینده ای که تو میخوایی بری اصلا فکر کرده؟ نمیتونه فکر کنه. اینجاست که میبینین شق سوم که میگم میخواد بیرون غرب باشه خیلی فکر شده از اینا را. بعد ها ما میشینیم میبینیم او چقدر این مسئله حضور انقلاب اسلامی تو اون تاریخ مسئله بوده است. حالا هنوز اولش هست، یه بار دیگه عرض کردم ما خودمون که معتقدیم که این اشراق بوده است بر قلب امام، یعنی اینکه امام نشسته از فکر کرده است با یه نظم علمی و اجتماعی و سیاسی و دینی و فقهی این حضور رو برنامه ریزی کرده است. نه، پیش اومده است، خدا پیش آورده است. اصطلاح خوبش هست یک حوالت تاریخی است. امام چون یه قلب زلال سلوکی دارن این حوالت تاریخی را خوب حس کردن. منحصرم به ایشون نبود، ولی ایشون منحصر چرا به ایشونم؟ چون اونایی هم که با امام همراهی می کردن این حس را داشتن. ما این نشستمون اینجاست که اگه صدر اسلام موقعیت خودشون مسلمان ها میدونستند که دیگه جاهلیت نمیتونه خودش رو ادامه بده، یه مرتبه حواسشون پرت نمیشد که اسلام رو دادن دست جاهلیت. اسلام رفت دست جاهلیت. دلایل محکمی داریم، اقلشون اینه که بندتون کتاب بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردم، یعنی خیلی سندها محکمه که اسلام رو چون نفهمیدن بناس با اسلام چه کار کنن دادن دست جاهلی. عملا دیگه متذکری ارزه آده پسر ابو سفیان میشه رئیس حساس تری مرکز اون زمانه، یعنی شام. شام بلدین دیگه، یزید ابن ابو سفیان. خب بعدش هم دیگه همطور ادامه پیدا کرده، شام همه جا رو دیگه تونست بگیره. این شد دیگه، آخرش شد. نشستای ما به همون دلیل که شیعه همون زمانم، من میگم شیعه یه ایرانی، حالا این بحث توش بشه چرا ایرانی، یه بار دیگه هم عرض کردم ایرانی ها مزدکی بودن، آتش پرست نبودن، وحیا میشناختن، به این جهت شیعه هم اصلا شدن. ولی شیعه ایرانی دیدین که نرفت ذیل ثقیفه، بیشتر ازن چی تو حتما بلدین دیگه، ازن چرا ابو لولو رو که اون کارو کرد اومدن ایرانی ها رو کشتن. آخه ابو لولو و یه نفر تو میدونستن که روح ایرانی، یعنی وقتی که یعنی شروع کردن پسر عمر اینا گفت بچه های مسلمونی که ایرانی بودن تعداد زیاد نشو کشتن، که بعدم امیرالمومنین حرفشون بود که باید اینا بازخواست بشه. پسر عمر فرار کرد، اگه نه طبق شرع باید چی میشد؟ خب آقای تقاص میشد، فرار کرد تا زمان های تا زمان عثمان برنگشت به مدینه. خب چرا ایرانی ها رو کشتن؟ برای اینکه روح ایرانی روحی بود که سقیفه رو نپذیرفت. حالا این اندازه بس باشه. به همین دلیل ما معتقدیم که همین روح حالا که انقلاب اسلامی شده توان این که نگذرد انقلاب اسلامی گرفتار سقیفه سقیفه سازان بشه زنده است. خب بگون چه ربطی به هم داره؟ انقلاب اسلامی هم که شد یادتون باشه یه ادعی با جاهلیتی که دنیای مدرن دارد فکر کردن میشه انقلاب اسلامی رو داشته باشن. الان ما کسایی را تو کشور داریم که اینا باورشون نیومد از که دنیای مدرن امکان ادامه نداره. از این طرف هم اومدن انقلاب اسلامی رو به خاطر مقابله با شاه و شلختگی های شاه قبول کردن. ولی قبول کردند و وارد شدند و حتی با امامم همراهی کردند، اینها با حفظ مدرنیته. خب اینجا حالا به شما اینجا گیرید که آیا سقیفه اسلام را داد دست جاهلیت؟ آیا سقیفه یعنی روشن فکر ما به هر عنوانی که میخواد باشه، متدین مقدس نادان به تعبیر امام، اینم این توانو دارد که انقلابا بده دست مدرنیته؟ من ادعام اینه که چون روح ایرانی بیشتر، ایرانی شیعه اینجا زنده هست، نه ما میتونیم بگیم که امیدوارانه باید نسبت به آینده باشیم. خب حالا اگر صدر اسلام محمد ابن ابوبکر مالک اشتر اینا زیاد بودند، خب سقیفه بود ولی کارا نمیتونست دست بگیر. مشکل صدر اسلام این بود که همیشه هر دینی که بیاد بالاخره مقابلش جریان گذشته هست، اما غلبه بعد جوری با اونا بود، چون غلبه با اونا بود نتیجهش این شد که به قول مرحوم امیرالمومنین خانه نشین شد. حالا با اون یه روزایی باید بشینیم با هم صحبت کنیم که چه دقت ها و عظمت های امیرالمومنین تو این جریان داشتند که آخرش میدان دست اونا نیفتاد به معنایی که اسلام از دست بره، ولی بالاخره ظاهرش که نه مغلوبه شدن. بحث اینه که ما در چه موقعیت هستیم؟ آیا ما در موقعیت هستیم که باز سقیفه انقلاب اسلامی در اکثریت شواهدی که من خودم معتقدم، نه ممکنه شما با من همراهی نکنید، بگون که آخه هر کوچه و بازار و کسبه و اداره و دانشگاه و حوزه و اینا که خیلی انگار این حقیقت رو نمیان همراهی کنن. باشه، این که میفهمن یا نمیفهمن، اگه اینا با من دخت رو هم فکر کنیم، یعنی مردم ما رو هم رفته میفهمن انقلاب اسلامی یعنی چه یا نمیفهمن؟ من نظرم از اکثرا میفهمن، همراهی نمی کنند و فداکاری نمی کنند و اینا. مگه شما وقتی انقلاب کردین چند درصد انقلاب کردن؟ معنی بخواید 10%. یعنی وقتی که بچه ها ما جدی واستادند و اومدن تو خیابونا تانکارا گرفتند و اینا، نه 10% هم دارم چهت قلوب میکنم، ولی بقیه فهمیدن ما داریم چی کار میکنیم، بچه ها ما چی کار دارن میکنن. برای همین دیدین که یه مرتبه طوری ورق برگشت که یه دی فکر کردن از فردا دیگه باید همه معراج برند. نه اون نبود، ولی فهمیدن، و چون فهمیدن انقلاب اسلامی موفق شد. رو این هرچی میخوان خودتون تحقیق کنید که طرف فکلی بود، نه چون ما در ارتباط بودیم، اما نمیخواستم از فکلی بودنش دست بردارید، اما میفهمید که اون چه بناس واقع بشه چیست. بعضی هاشون همراهی بیشتر کردن، بعضی هاشون همراهی بیشتر و کمتر. این حرف من اینه، رو این فکر کنید، این آیخته آیا میفهمند که یه چیزیست، انتظارم زیاد ازش دارن، خودشون هم خیلی همراهی نمی کنن، ولی میخوان که پیش بیاد. این خیلی چیز مهمی است، همین اندازه کافی است. همیشه برای تحقق تمدن، اون جلسه عرض کردم، پروسس هست، فرایند هست. ما کجاییم؟ ما در صدر تاریخمون در جای هستیم که به سقیفه دست دادیم، دامنمون رو گذاشتیم که سقیفه بگیره، یا ما در صدر تاریخ خودمون در جایی هستیم که داریم به قدیر فکر میکنیم؟ جمع بحثم همینه که به قدیر داریم فکر میکنیم. معنی این نشستای ما به این معناست، خب ممکنه بگه خب اقلی، اصلا دیگه بحث اقلیت و اکثریت نیست، بحث کشف موقعیتی است که ما در تاریخمون داریم. وقت اینجا دیگه میدونید یه امیرالمومنین به همه تاریخ خط میده و شک میده و فضا هم دیگه، اینکه خودت نالا نمونایی که میخونیم کمک میکنه، فضا هم داره میگه که شما میتونید به یه چیز دیگه فکر کنید. این صفحه 363 تیترش هست تغییر مفهوم نظام بین المللی. سیاست مداران واژگون، من این واژه رو خوب میپسندم، اصلش هم مال هگله، اما حالا اون یه جور دیگه میگه، من اینجور استفاده کردم. سیاست مداران واژگون که موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی را نمیشناسن، ممکن است زحمت هم بکشن، شبام خوابشون نبره، این ورون برن برن کارخونه فتح کنن، چی میگن افتتاح کنن، اما موقعیت ها نمیشناسن. بخواهند یا نخواهند خود را به حوادثی میسپارند که فرهنگ غربی ساخته و پرداخته، ولذا آن امر بزرگی که باید با انقلاب اسلامی به وقوع بپیوندد واقع نمیشه. خب و از این جهت بی اعتباری ما ادامه مییابد مگر آن که تولد دیگری صورت گیرد و آداب و سنن دیگری به میدان آید. وقت ممکن است بگو خب تو این سطرت که گفتی که سطر یأس بود، ولی مگر دارد، ما نظرمون است یه جاوایی را داریم نگاه میکنیم یا دارد به ما نگاه میشه. مگر آن که تولد دیگری صورت گیرد و آداب و سنن دیگری به میدان آید. مثلا حال شما خودتون، یعنی کی باورش میمد که نظام استکباری اینقدر نفهم باشه؟ من یادم روزی که حضرت آقا فرمودن که حتما اینها عمل نمی کنند، من به اینا اعتماد ندارم، یادتون باشه اینقدر آمریکا یا به ظاهر زاویه را باز کرده بودند و دست را باز کرده بودند که هر کس منهای حضور تاریخی انقلاب اسلامی فکر میکرد، گفت همه چی تمام شد، همه چی، اینا دیگه پولا ما را برمیگردونن، تحریما میره. ولی من کار این بنده خدا برای من نوشته بود که اگه خدای نکرده حرف آقا اشتباه درات، دیگه حیثیت ایشون چی میشه؟ خب واقعا خب شما خودتون رو بذارین جا اون زمان. من براش نوشتم که حواست باشه نظام استکباری بخوادم نمتونه، یخته روی نافعه کنین. ببینیم مثل یه آدمی است که دائم به منافع شخصیش فکر میکنه، حالا این ایثار براش معنا میده؟ اصلا نمیتونه، نه اینکه به خدا نخواد، اصلا معنی نمیده. اینجاست که خب شما دیدین با این جریان برجام معلوم شد که مگر اینکه تولد دیگری صورت گیرد، صورت گرفت. ما که نمیدونستیم چی میشه، ولی ما یه چیزا میدونستیم که ما در هویت ضد استکباریم و آمریکا هم در هویت استکباری. شما اینا رو نگذارید از ذهنتون برید، با قواعد و سنن الهی فکر کنید، نه با معادلات ظاهر دنیایی که خیلی بلد است با رسانه هاش واقعیت ها را واژگون کنه. مگر آن که تولد دیگر صورت گیرد و آداب و سنن دیگری به میدان آید و جهان در پرتو انقلاب اسلامی شکل تازه‌ای به خود بگیرد، بدان شکل ماورای نهادهای بین المللی اراده خود را به صحنه آورده و تصمیم بگیرد و کاری کنیم تا ملت‌ها و دولت‌ها روحن به جای دیگری نظر کنند و در نتیجه مفهوم نظام بین المللی که امروز چیزی جز آنارشیستگری نیست، هر کار دلشون میخواه بکنن، اینجور بگن، یعنی بدون داشتن یه مبنایی تغییر کنن. شما اصلا اگه اون هفته من این متن خونده بودم، تا این هفته حالا یه نمونه، شما نم امروز اخبار گوش دادین، دادین رئیس جمهور ورش لهستان صحبت این جریانی که تو ورش و بنا بود اتفاق بیفته. همین فقط اخبار امروز. شما سخنهای پومپئو را یک ماه پیش رصد کنید که میخواییم بریم ورش و جمع ضد ایرانی ها معلوم کنیم که ایران چیه. ایران نخابه قزبونه ما نخاله این تاریخ هست و باید تکلیفش رو روشن کنیم. حالا شما حساب کنید هنوز پومپئو حرفاش پس نگرفته است، ولی یه وزرا دیگه نه اصلا جریان ورشو، جمله رو ببینید همین امروز، جریان ورشو برای مقابله با ایران نیست. بعد رئیس جمهور نخست وزیر لهستان بگه تا دیروز گفتن ایران را نمیده، ایران گفت خب ما هم میخواییم بیان. دقیقه اخوه که ما البته در مورد دعوت ایران در حال چی فکری بررسی هستیم. خب من نمیدونم شما رو این قضیه چقدر فکر میکنه. ببینید توان این که نظام استکباری دیگه نمیتونه جهان رو داشته باشه پیش خودش، این از کجا به وجود میاد؟ کی تالا شده است اینا برای ایران تصمیم بگیرن و تصمیمشون به نهایت برسه؟ خیلی اصلا بشینی لیست کنی نمیدونم چقدر در جریان حمله آمریکا به عراق فقط یا بنا بود که یه شمشیری پشت پهلوی ایران بگذارن، عراق اینجوری بنا بود میان بگیرن دیگه. اینا که شما بلدین، من میخوام بگم که این جمله رو یه بار دیگه میخونم: و در نتیجه مفهوم نظام بین المللی که امروز چیزی جز آنارشیستگری نیست تغییر کند. این آن روحی است که انقلاب اسلامی آرام آرام بر کالبد نظام بین المللی خواهد دمید. شما خب میگم نمونه، من باز برمیگردم، شما این جمله را از یه آدم متدین فقیه سابقه تقوا مثل رهبری این جمله را که میشنون، یا باید بگون دارد انتحار میکنه، یا باید بگون سیاسی کاره، یا یه چیزی را میبینه که جمله را میبینید. ایشون میفرماند که جدن معتقدیم که استکبار بار دیگر از مقاومت اسلامی سیلی میخورد. وظیفه ما ایجاد بیداری اسلامی است و به ثمر رساندن آن. حکام به ولایت اسلام برگردند، نه به ولایت طاغوت. در هر دو قضیه یمن و فلسطین یقیناً آمریکا و تابعان آنها شکست خواهند خورد. قطعاً ملت یمین و انصار الله پیروز خواهند شد. امروز ملت ایران یک درخت تناور است به برکت مقاومت. یا باید اون یه آدم سیاسی داره مثلا فیدل کاسترو، فیدل کاسترو 3 ساعت نیم صحبت، یا باید بگم این آقام فیدل کاستروه، یا باید بگیم که یه چیزی را داره در مناسبات میابد، یه قواعدی را میابد که اون قواعد بهش اجازه میده اینجور سخن بگه. خب حالا بحث سومه پیش میاد، ما در چه موقعیت خودمون را پیدا کنیم؟ این جلسات برای اینه که بشینیم فکر کنیم ما میتونیم توی همچی موقعیتی خودمون را فکر کنیم. وقت شرطش چند تا چیز است، دوباره در واقع شرطش اینه که یک جهان خوب بشناسیم. ما جهان خوب نمیشناسیم رفقا، یعنی به نظر من امروز خیلی بیشتر از دیروز، وقتی از جهانی که من میگم صرف سیاسی نیست، فکری، یعنی باید ببینیم بر جهان چه میگذرد، به خصوص این 100 ساله چه بر جهان دارد میگذرد که حاصل، یکی از حاصلهاش شما میبینید. خب این مسئله شما دیدین که در این جریانی که بنا بود سران اقتصاد جهانی شرکت کنند، خیلی عجیبه وقتی انگلستان شرکت نکنه و فرانسه هم شرکت نکنه و آمریکا هم شرکت کنه، پس دیگه این چه داووس میشه؟ این دیگه یعنی دهکده میشه نره خونه ما؟ یعنی این که دیگه اسمش تصمیم برای نظام جهانی نیست. خب اینا رو چرا فکر نکنیم که چطور شد اون گرایی که انگلستان بریتانیای کبیر بود، آفتاب طلوع و غروب نمی کند مگر در سرزمین بریتانیای کبیر، حالا چی تو به این خدشی افتادن که دیگه جریان مجلس هایی نشونم که میدونین چرا اینا میخواین شما چطوری به من بگین، من میگم که یه سنتی داره وزیدن میگیره. اگه سنت باشه دیگه این که حالا خانم می امروز نمیدونم مسئله پیدا کنه یا فردا، دیگه اینا رو ما معطلش نیستیم. خب چیه که حالا اینجا سواله، اگر این همه شکست بعد از این همه انرژی پیش اومد چی کم داشت؟ من نظرم است دو تا چیز رو روش فکر کنیم. یکی معنایی که از انسان کردن اینا غلط بود، یکی معنایی که از اداره بشر یا حکومت کردن غلط بود. ما میخوایم تو این فراز این دوتا رو بحث کنیم، هر چی شد خوبه. ظهور جنبه یمینی انسان ها امروز خلأ رهبری در جهان بی رهبر کار را به هرج و مرج کشیده و مردم به این هرج و مرج که با حاکمیت ابرقدرت ها شکل گرفته عادت کردند، زیرا آن دولتی را که ذیل قوانین قدسی و انسانهای مقید به دستورات الهی تحقق می‌یابد در منظر خود نمی‌یابد. اینا می‌خوایم اگه در منظر خودشون بیابند حتما مسئله عوض میشه، روش حالا زیاد نمی‌خوام بمونم. تا بدان امیدوار باشند و ما نیز ایده مبهمی از دولت ایدئالی که میتواند روح هن رهبری جهان را به عهده گیرد از خود نشان دادیم. ایده مبهم یعنی ما هم نتونستیم همه مطلبان نشون بدیم، از اون برم اونها عادت کردن به این سرنوشته بسیار زشت و بد. من در جریان بیشتر از من هستید. خب این تعطیلی دولت به این مدت زیاد تو آمریکا، خب دیگه اینا چیزایی نیست که منشون واقعا مردم نداش در درونشون داره خفه میشه. یعنی بالاتر از جریان‌های سیاسی نگاه کنید، اصلا فرض می‌گیریم اگه تو کشور خودمون بود ما باید انقلاب می‌کردیم ضد این انقلاب. چطوری مردم بنده خدا بابا اینا زندگیشون دیگه به اختلال رسید؟ از خب می‌دونید 80% مردم حقوق ندارن. خب حقوق نداشته باشند حدود یک ماه بیچاره. فرقش اینه که هیچ، شما بالاخره یه دوست رادیو دین یه 20-30 دارین که میگردد بالاخره صدای یه دیموست از افا میرسونه، اونا اینا در کنترل دارن. یعنی حرف من نیست، حرف خودشونه که رسانه ها مردم هایی که دارن جزغال میشند رو نادیده میگیرن. خب میمونه که آیا بالاخره بعد از این قضیه هرچی هست، اصلا ما فکر میکنیم که همه چی هم حل بشه، ولی بالاخره در حافظه یه ملت نمیمونه که آقا این دولت‌های ما دولت‌هایی هستن که نسبت به این زندگی که ما یک ما بخورده اینجوری به همه چی محتاج باشیم، انگار نه انگار درصدی از مردمشون بالاخره شما هم همه حالا همینطوره. یعنی ما یک ما حقوق نگیریم به چی میشه؟ یعنی خب یا دارن کار میکنن به امیدی که بعد بالاخره حقوق بگیرن، بالاخره الان نمیگن یاد نباشه شدیدن مردم به حقوقشون وابستن، خود ما هم همینطوریم. حالا چه مسائلی برای ملت پیش میاد ما نمیدونیم، چه مسائلی پیش بیاد، ولی میدونیم که وضعشون فقط نادیده گرفته میشن. من روی این حتی مربوط به آمریکانیستا، کل نظام مدرن توانایی اینا دارد که نگذرد صدای مردمشون به جای برسه، صدای سیاست مداراست که نظام رسانه ایشون اینجوری تدوین شده است. خب حالا حرفم چی بود؟ اگر در منظرشون یه چیزی دیگه بیاد که اون چیه؟ تا بدان امیدوار بشن، یعنی ذیل قوانین قدسی اداره بشه. ادامه میدم بحثم. مسئولیت تاریخی ما تلاش برای شکل دادن به فعلیت رساندن نظامی است که در ذیل قوانین قدسی جامعه‌ای بسازد که جنبه یمین انسانها در آن ظهور کند. تا از این همه شرایط سختگیرانه در اداره نظام اجتماعی رهایی یابیم و جامعه حقیقی در منظر بشر قرار گیرد. من اینا یه بار دیگه هم اشاره کردم، خیلی دلم میخواد یه فرصت پیدا بشه زیاد حرف بزنیم. نمونش توی جنگ تا حدی ما دیدیم. ببینید وجه یمینی یعنی رو آدم ها حساب خوب باز کنیم به جای حساب بد. خب معلومه که بعضی ها شارلاتان بازی در میارن. خب مگه حالا را مقایسه کنیم؟ حالا که همه را به قول بلدین دیگه میگه که همه را جنایتکار بدان الا اینکه عکسش ثابت بشه. خب این یه روشه که الان همه جا همینطور، یعنی ادارات ما، نظام اقتصادی ما، همه اینه. نتیجه‌ش هم اینه که میبینید تو کل دنیا از این بدتر از تازه. یه وجه خب علتش هم اینست که خب هیچ رو مردمشون که برنامه‌ای که مردمشون باید متعالی کنند اینا اصلا کار نمی کنند. نظام اسلامی به عهده‌اش دو تا چیزه. اولا باید روحانیت مردم را خیلی روش روش بده، ثانیاً رو روحانیت مردم حساب کنه. اون وقت حالا به نظر شما اگه اون کارو میکردن و بعد خیلی مواظب هم نبودیم، اطمینان به هم داشتیم، هم کارا جلو میرفت، هم انسانیت انسانها حفظ میشد. الان حال من نظام، مثال نظام قضایی را میزنم. اگر شما الان تو همین نظام قضایی ثابت بشید، یعنی یه پرونده از کلانتری بیاد که این آقا دزدی کرده است، یعنی رسماً دزدی، بره جلو قاضی، قاضی مطمئن باشید این بیچاره مضطرن دزدی کرده است، هیچ دلیلی هیچ کاری نمیتونه بکنه. قوانین فقط فوقش میگه یا 6 ماه زندانش کن یا 3 سال. این فوقش اگه قاضی خوی باشه چه کارش میکنه؟ 6 ماه. یه آدم آبرومند که برای آبروش دزدی کرده، تعجب نکنید که ما گاهی طرفدار دزدان میشیم. ده همینطوره. حالا این نسبت قاضی با این یه قانون وسط است یا یه انسان؟ حالا برگردین به اسلام. تو اسلام اصلا این نیست. تو اسلام قاضی با یک انسان روبروست، نه با یک قانون. به چه خودی قاضیان به خودی من میگن، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که 6 ماه زندانش کنیم. اگه مثلا باز قانون اجازه بدید این 6 ماه را چه کار کنیم؟ ترکه. این خیلی خوبه زگه بشه. گاهی نه اصلا نمیذارن دیگه. خب حالا شما حساب کنید اگر که اسلام میگه آقا این قاضی مجتهد باید باشه، بعدم اینقدر دستش باز باشد که هر جور تشخیص داد. خب بعد ممکن چند تا قاضی دارید که شما ممکنه سوء استفاده کنن تو فضای مدرنیته خیلی، اما تو فضای سالم کم. یعنی اگه 100 سال پیش میگفتین دست قاضی ها را باز بذارید 2% هم بالاخره قاضی هم یا دوزه میبینه داشته دمیشه میبینه، اما 2%. اما در نظامی که انسان ها گرگ انسانان، حالا دست قاضی هم باز بذاری بیشتر رشوه میگیره دو دزده رو آزاد که اون دزده که خیلی پول در آورده است وقتش میده به قاضی. این حالا کجا گیر کردید؟ پس من حرفم اینه که باید ما بیایم وجه یمینی انسانها را روش بدیم، کار کنیم. اصلا نمیدونیم، هیچ کاری نکردیم. بعد چه کار کنیم؟ بعد انسانها را بذاریم تا در وجه یمینی با هم دیگه مرتبط بشن. این که عرض کردم خب جنگ و جبهه، خب این خیلی این نمونه بود. یعنی شما تو فضا همه به هم اطمینان داشته باشند، رعایت همه بکنن، احترام برای هم قائل باشن، در حدی که میگم مواظب باشین. بله آقای حسن، یکی از بچه ها میگه حسن باقری به من گفت که برو از حاج آقا محسن رفیق دوست بگو ما 20 دوربین شب میخوام. میگو من رفتم دم رفیق دوست، گفت چندی میشه؟ گفت یه تحقیقی کن. گفت بیا. همطور پوله به ما داد، نه رسیدی گرفت نه بعد گفت خب حالا اینا داشته باشین فضا اینقدر مسئله هم دیدم. خب این فضا. حالا شما حساب کنید همین کار آقای کروبی کرد و اشتباه کرد. چرا؟ آقای کروبی هم مثلا میمدن یه پولی گذاشته بودن پشت میزشون، هر کی میمد که از خانواده شهدا، ولی فضایی ساخته بودن که برو داد بزن بگیر اگه نه عقب میفتی. اینجا بود که آقای رحیمیان که اومد تو بنیاد شهید، میخوام ببینید اونجا وجه یمینی قلمه دارد، اینجا اومدن یه عده وجه یمینی هم زیر پا گذاشتن. چون خودم هم در جریان بودم، نه دیگه میمد یارو کسی داد میزد که هیچ حقش نبود و اون خانواده که مظلوم بود و با آبرو بود، نه من گریه میکردم گاهی برای اون خانواده رفت میدید وای این همه نیاز داشته است، ولی به خاطر صلابت و صفاش و اینا، و این که نیاز نداشته است، خلاصه هر کاری دلش خواسته است کرده. ببینید یه مسئله است، شما میتونید یه حکم براش بده تا وجه یمینی. دنیای مدرن وجه یمینی انسان را به کلی از بین بره. راهکار چیه؟ هیچ راهکاری به جز یک برنامه دراز مدت فرایندی برای تعالی و تقویت وجه یمینی انسان ها نداریم و بعد رابطه برقرار کنیم. خب جملمون این بود دیگه، مسئولیت تاریخی ما تلاش برای شکل دادن به فعلیت رساندن نظامی است که در ذیل قوانین قدسی جامعه‌ای بسازد که جنبه یمینی انسان‌ها در آن ظهور کند، تا از این همه شرایط سختگیرانه اداری و ناراحت بشی. شما حتما رو اینا فکر کردید، منم فکر کردم، بیشتر از من و شما فکر کردم، خیلی هم باید فکر. کو راه حل؟ راه حل‌های امروز دنیا جواب نداده است. راه حلی دیگه هم که میخواین انجام بدین به این راحتی ها نیست. خب بشینید فکر کنید، برنامه ریزی بکنید. نمیدونم شما مزه رفاقت مؤمنین با هم چشیده دیاره، خیلی شیرین است که مؤمنین همو دوست داشته باشن. چقدر برا هم دیگه سعی میکنن کار آسون کنن. این خیلی چیز مهمیه. ما امروزه مزه رفاقت با همدیگه را در اموراتمون یواش یواش دیگه نمیچشیم، باید عکسش کنیم. ما باید بسیار نسبت به همدیگه رفاقت ایجاد کنیم. چه رفاقتی؟ رفاقت وجه یمینی. و وقت میبینید که نه تنها نسبت به امنیت دارید، نسبت به هم عکسش، یعنی اینقدر تلاش میکنی که بابا اینقدر هم نمیشه تو برا ما میدان خالی کنی. خب یک کشور واقعی مانند هر موجود زنده دارای نظمی درونی و آلات و ابزار مختلف و اعضا و جواهر بسیاری است، و اگر در سایه روح کرده توحیدی اداره نشود، مانند موجود فلجی است که در عین زنده بودن هیچ کاری نمیتواند بکنه. حالا خیلی مثلا شهرداری ها رو شما بینید، شهرداری ها نه خودشون کاری میکنه نمیذارن مردم کاری بکنه. همین داله، این که مربوط به شهرداری ها کل دنیا اینطوره، فرقش نیست که اونا اومدن دزد دست گرفتن، الان مردم بیچارا میرن شهرداریم، نه صد تا مانع جلوشونه و میکشن عقب. تو دنیا چی کار کردن؟ دزدا اومدن شهرداری ها رو دست گرفتن. و کیا فقط کار میکنن؟ 25% خانه های دنیا، کل مردم آمریکا و بگو بقیه کشورها، 25% اونا همه این خانه ها و زندگی بقیه مردم، یعنی 75% مال اوناست. یعنی شما فقط حقوق میگیرید که تقسیم کنید بین اینا، که خونه دونا قصه ده به این بده، نمیدونم به این سوپرمارکت هم بده، به اینم بده، تموم شد. یعنی شما هیچ وقت خودت باشی و چیزی که تقریبا نمونه داره تو کشور به یه نحوی انجام میشه و مردم نمیدونن چه بلایی دارن سر خودشون میارن، که منم حالا نمیخوام وارد بشم دیگه. این که ملت الان تقریبا دقت کردین که چند طبقه ها را بیچاره زمین داشته است، حالا میدهد به بانک ها، میدهد به اون چیز اسمش پیمانکار اینا، بعد حالا دوتا مثلا دوتا سه تا چی دارد
اتاق دارد یا بگو خونه دارد تو این دی تو چی هستی هیچی تا کی نمیدونی. اینا خیلی ضرر برا بعد اینا دارد که دیگه اولا زندگیشون مال خودشون نیست، مال کیست هیچکی نمیدوند، مال که تش کیست بانکا و تراست دارن مدیریت کلیش رو میکنن. حالا مثال شهرداری رو زدم، میخواستم بگم این آفات رو خیلی باید زیربنایی نگاه کنید. مثلا یارو عصبانی میشه، داره میره تو شهرداری هرس بخوره، حقم دارد هرس بخوره، باید هم هرس بخوره، ولی میبینید هیچ کاری نمیشه، هیچ. یعنی بنده خدا گفت میرم به این معاون میگم، میگه خب بذار رئیس بیاد، رئیس میگه بذار اون کارشناس نظر بده علتاشه. من نمیخوام اینجا بحث کنم چون من خودم تجربه اداری دارم، علتش همینه که اینجا میگم. و اگر در سایه رویکرد توحیدی اداره نشود، مانند موجود فلجی میشود که در عین زنده بودن هیچ کاری نمیتواند بکند. مسئولیت ما چی میشه؟ ما خب ممکنه بگو بعد تو چه فایده حالا اینا که همش مشکل شد. مسئولیت ما آن است که هرچه بیشتر نسبت اعضا و نهادهای جامعه را با رویکردی توحیدی تقویت کنیم، تا در دنیایی که همه جوامع در کناکار آمدی کامل در حال دست و پا زدنن، نمونه ای از کارآمدی جامعه توحیدی را به نمایش بگذاریم. خب میگون که اینم که وعده سر خربند شد، حالا شما میخواین از فرد این کارو بکنید؟ نه، باید. یه جمله رهبری در پیام 2292 دارن. من پیشنهادم به رفقای این است که اگه این پیام 2292 را ندارن، دنبال کنن، گیر بیارن. صحبتی است با جبهه مردمی آقا دارن، اونجا چند تا چیز میگن خیلی خیلی کمک دون میکنه. اولا میگن که شما بچه های فکری فرهنگی که میخوان یه کاری بکنن، اولا حتی تو انتخابات هم دخالت نکن. میگن با اینکه انتخابات چیز مهمی، بعد میگن که یک چرا خاموش حرکت، در سایه حرکت کن. حالا قبل چی؟ قبل تو آقا حسین آقا یکتا و اینا رفتن، میگن که من مدت ها منتظر شما بودم، مدت ها. یعنی چی؟ من آخره، خوب شد یادم اومد، آخره کتاب قبلی عقل و ادب ادامه انقلاب، جلسه آخر که ما شرح ندادیم، تقریبا کل صحبت آقا را من اونجا آوردم و شرح هم دادم. حالا شما اگه کتابم ندارین، رو سایت ما که برین کتابا دانلود کنین، خب قسمت آخرش رو برمیدارین. که اونجا من نهایت تلاشم کردم که این حرفای دوی دورا بگم آقا چرا، اولا چرا میگه که من مدت ها منتظر شما بودم. برگردونید به صحبت 19 دیشون اخیر که فرمودن که جوونا رو من نظرم است که باید روشون حساب کنیم. ما کم رو اینا صحبت کردیم. اون چه که من میفهمم آینده است که ما با جوانها میتونیم مشکلی که میدونستیم پیش میاد و حالا باش روبروی رو رفع کنیم. ببینید من بی سواد حد میدونستم، بارها میدونستم که تیپ فکری که روشن فکرای ما، آره میاد میگه سخنران را شما امروز نشنوی، میگه آقا ما با مردمی روبرو بودیم که میگفتند که با دوش غسل کردن حرام است و غسلمون باطل است. بعد نتیجه شما دقت کنید به این جمله، بعد میفرمانی آقا که ما میگن که موبایل باید نداشته باشیم. این حرفا من امروز جوابه یه کار برای دادم، کی ما گفته یعنی کی نظام اسلامی میگه موبایل نداشته باشیم؟ ولی این روشه بینیم چطوری بولد میکنن. اگر که یه آخوند بی سوادی گوشه یه دهی که دلش به خزینه خوش بوده است، حالا میگه آقا من زیر دوش نمیام حرام است، این روح سنت آلمان شیعه ما بوده است، به خدا نبوده است. ولی چرا اینجوری میگن؟ برای اینکه میخوان که نظام تجدد را به کل بپذیرن.
ببینید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی ابدا با نظام تجدد مقابل نداشت. حتی فرمودن اونجا جملهشون کامل دقت کنین، اینکه فرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فساد مخالفیم. یه جمله ادامه داره، ما سینما را یکی از عوامل تجدد میدونیم و چرا مخالف باشیم؟ یعنی امام خیلی آدم عجیب و غریبی است. این خب، اما شما حساب کنین، اینا نمیخوان که شما در بستر تاریخی که انقلاب اسلامی با سنن اسلامی ایجاد کرده است سراغ تجددن برین. نه، اینا میگن چرا متدینین مزاحم حضور تجددید. خب حالا اینا رو داشته باشید، اینا رو امروز شما میشنوین، ما که یخت سنمون بیشتره زودتر شنیدیم، انتظارم داشتیم. اما حالا برگردیم به دوی دو، این سطری که بنده نوشتم اینجا حساب کرد، حالا خواهش میکنم وقت بذارید عظمت پیام دوی دوی 92 را بعد حالا میبینیم که آقا داره به خاطر نوری که انقلاب اسلامی در عالم ایجاد کرده هزینه هایی را پیش بینی میکنه که با اینا ما خیلی آینده مالمون میشه. مثال جوانا را من امروز اشاره کردم، اون جلسه هم اشاره کردم، خیلی خودم دلم میخواد که یه بحث مفصلی روش بکنم، چون شما آنی تو ذهنتون میاد که آخه انگار که ما خیلی علیه السلام نیستیم. مثل همین مقدمه که گفتم که همین که مردم میفهمند بچه مذهبی ها را کافی است. ما که نمیگم بیان بگن مرگ بر شاه، این مرگ بر شاه که بعد همه گفتن که اول نگفتن، اما فهمیدن بچه‌ها که میگن مرگ بر. امروز جوان ما میفهمد انقلاب اسلامی یعنی چی. اگه بیان حالا برگردیم، ایشون میگن در دوی دو میفرمان که اولا چرا خاموش حرکت کنی، در سایه حرکت. بعد میفرمان اینجا شده، اگر میبینین بعضی این مسائل به راحتی حل میشه و یا بعضی از موجهایی که دنیای استکبار ایجاد میکنه نمیتونید ادامه پیدا کنید، به جهت کسایی است که بی سر و صدا در یه گوشه ای دارن کار فرهنگی اصیل انجام میدن. خب پس معلومه که اینا رو معلومه، یک نظام استکباری با توان رسانه‌ای همه گیرش دیگه قدرت گرفتن ذهن را نداره. اینا باید روش فکر کنی. این ورش در زیر پوست این تاریخ رسانه‌ای حرکت هایی میشه که اگه اصیل باشه بسیار تاثیرگذار است و ما الان توی همچی تاریخ هستیم که نه این طرف جبهه های فکری فرهنگی درست میدونن دارن چی کار میکنن، نه ما بچه های فکری فرهنگیمون گاهی نمیدونم، خیلی نمیخوام واردش بشم که اصلا کجا هستند. هنوز انقلاب اسلامی رو به عنوان یه حقیقت تاریخی نمیدونن، هنوز یه حرکت سیاسی بزرگ میدونن. این که نمیشه قدیر، این همون سقیفه، سقیفه یه خوب، سقیفه خوب که واقعش قدیر نمیشه که. ما تو سقیفه عمر ابن عبدالعزیز سقیفه خوبه، حتما بلدین دیگه. امام میفرمان که وقتی مرد، امام میفرمان که مردم براش گریه میکنن، ملائکت الله نفرینش میکنن، برای که منگه سقیفه خوبیه. باید راه دست انسان قدسی میمد، باید دست معصوم میمد. عمر ابن عبدالعزیز فوقش گفت من فدکا بدون میدم. فدکا خودت باید بری کنار، فدک که چیه؟ نمیتونه دیگه عمر ابن عبدالعزیز، تا اینجا که نمیاد. بچه های ما هنگاهی این طوری هست، میخوان که یه ژاپن خوب داشته باشیم، یه آدم های خوبی اینجور، میگه میشه؟ غیر ممکنه. بله، این عرض منه که ما اگر بتونیم انشاءالله این بابی که عرض کردم رو واک کنیم، به نظرم خوب میتونید اون نقشی، خیلی عذر میخوام دارم امروز طولش میدم، یه نقش گمگشته ای رفقا دارن، باید تلاش کنن اون نقش گمگشته رو پیدا کنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.